جمع روایات و این اندوه روایات دینی من سراغ نداریم و این نشانگر اهمیت خاص موضوع مهدویت در آیین مقدس اسلام است، چون موضوع مهدویت و حکومت جهانی حضرت مهدی ارواح ناقدا یک موضوعی است که از زمان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا نبی خاتم مورد بحث و بررسی بوده. تمام انبیا، اولیا و بزرگان که اعم از بزرگان دینی و غیر دینی به پیروانشان آمدن منجی عالم بشریت را بشارت دادند. برطرف شدن ستم از سطح دینی و گسترش عدالت با محوریت دین الهی را به پیروانشان مژده دادند. و در زیارت حضرت می‌خوانیم السلام علی المهدی الذی الموعود به امم، سلام بر اون مهدی که تمام امم‌ها در انتظار آمدن آن بودند. اجازه بدهید من یک گلایه دوستانه داشته باشم. با توجه به این اهمیتی که در حوزه مهدویت وارد شده، ما با آنگونه که زیبنده ما بچه شیعه ها هست، زیبنده ما مبادین اهل بیت علیهم السلام هست، به فرهنگ مهدویت اهمیت نداده ایم، موضوع مهدویت را جدی نگرفته ایم و زوایای مختلف قضایای مهدوی را نه به دنبالش بودیم به آنگونه ای که زیبنده هست و نه به فرزندان ما و دوستان ما و پای منبری نشستنهای ما و دانش آموزان و دانشجویان ما به آنگونه ای که توقع و انتظار می رود آموزش ندادیم. و نظام ما می‌بینیم در گذر تاریخ افراد ماجراجو و فتنه‌گر از این عدم آگاهی کامل شیعیان به موضوع مهدویت بهره‌برداری‌های ناجوانمردانه کرده‌اند. در هر فرصتی یا به عنوان وابیت یا به عنوان مهدویت یا به عنوان‌های دیگر از این قضیه سوء استفاده کرده‌اند، همانند وابیت بهائیت. و امروز هم همین قضیه احمد بصری که متأسفانه در گوشه کنار کشور اسلامی ما هم اینها مشغول فعالیت هستند، در این شهر مقدس قم ما هم اینها به فعالیت های مرموز و فتنه‌گری ادامه میدهند، تمامی اینها نتیجه عدم نشر فرهنگ مهدویت در میان ما هست. اگر ما موضوع مهدویت را به آن گونه ای که شایسته از فرا بگیریم و به فرزندانمان و به عزیزانمان و به شاگردانمان آموزش دهیم، دیگر فرصتی نمیماند. بعضی از فتنه‌گران و دجالان از این فرصت سوء استفاده کنند. الان البته من فرصتی نیست در رابطه با این قضایای فرصت طلبانی که در طول تاریخ از موضوع مهدویت سوء استفاده کردن برای مرید سازی و دکان درست کردن و پول مردم را بلعیدن، شاید در طول این 14 قرن بالای 100 نفر مدعیان دروغین مهدویت تاریخ اسلام ثبت کرده. اما علی حالی ما بحثی رو آغاز کردیم در شب نیمه شعبان در این محفل نورانی تحت عنوان اهم وظایف ما در دوران و ولایت و در کنارش هم در رابطه با موجود مهدویت ما باید معرفتمان را به قدری بالا بریم، به قدری گسترش دهیم و به قدری بیاد آن بزرگوار باشیم که هیچ لحظه از لحظات شبان روز ما از آن وجود نازنینی که زندگی ما نفس کشیدن ما بستگی به اراده آن حضرت دارد غافل نشدیم. این عبارت رو بارها شنیده ایم و گفته ایم و نقل کرده ایم، به یمنه روز قلبرا، به یمن برکت آقا امام زمان هست که خلائق روزی میبرند و به وجوده سبت الارض و السما، به وجود آن نازنین هست که آسمان زمین برقرار هست. ولی آیا نسبت به عمق این قضیه چقدر فکر کرده ایم؟ چقدر در این زمین سرمایه گذاری کرده ایم؟ یا آن عبارتی را که حضرت ولی عهد ارواح ناده تراب مقدمه ابتدا در رابطه با توبیعش که مطرح می کنه و می فرماید فإنا یحیط ابننا بانبائکم و لا یعزب عنا شیئا من اخبارکم، ما احاطه علمی بر تمام کارهای شما داریم و چیزی از عمل کرد شما بر ما پوشیده نیست. آیا نسبت به این عبارت و نسبت به این روایت که از مولای من و سرور من و ساد سر من و ساد نعمت من و دیگر ارواح ما فداه این روایته فإنا یحیط علمنا بانبائکم؟ مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 53 صفحه 174 خیلی یک توبیخ مفصلی از حضرت این رو نام می کنه. به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یکی از علل گرفتاری ما بی گناه و معصیت ضعف ایمان ما هست، نه فقدان ایمان ما. اگر چنانچه ما احساس کنیم آدم محضر خدا هست و ما در محضر خدا و در محضر حضرت ولی عهد ارواح ما به تراب مقدم ابتدا هستیم، خب قطعا وضع ما غیر از این خواهد بود. قطعا نه تنها گناه نمی کنیم بلکه فکر گناه را هم از ذهنمان عبور نمی دهیم. تمام اینها بستگی به این عبارت دارد علم یعلم به ان الله یرا، خدا داره گرایه میکنه از بندگان. آیا نمیدانید خدای عالم شما را میبینم؟ خود حضرت ولی عهد ارواح نافدا در توضیحات متعدد آمده که حضرت میفرمایند یکی از عللی که شما را از ما دور کرده و شما را از یمن لقا و تشرف ما محروم کرده آن گناهان و معصیت هایی که از شما سر می زنند و موجب رنجش قلب ما هست. اگر چنانچه ما معرفت من را نسبت به الله، معرفت من را نسبت به عین بالا بذاریم، قطعا زندگی ما طور دیگری خواهد شد. وضع روحی ما، نماز خواندن ما، عبادت ما، زندگی ما یک رنگ دیگری پیدا خواهد کرد. در روایتی از آقا امام صادق سلام الله علیه در زید آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا، عزیزان دقت کنند، من بخشی از جلوه های معرفتی امام را بخوام این شب در محضر مولای من حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدمت شما گرامیان اشاره کنند. امام صادق می فرماید در زید آیه شریفه ما اعمالی از بشر پذیرفته نیست. این رو مرحوم کدیلی رضوان الله تعالی علیه در کافی شریف جلد اول صفحه 143 با سند معتبر و صحیح، بلکه به تعبیر رجال اون صحیحه اعلایی نقل میکنه، هم سند روایت قوی هم متن روایت عالی و عمیق هست. یا در نامه 28 نهج البلاغه که انشاءالله همه عزیزان ما با این کتاب نورانی امیر المؤمنین انس بیشتری دارند، حضرت امیر یک نکته ظریفی رو مطرح میکنه که این نکته ظریف قابل تأمل هست، مخصوصا عزیزان و بزرگواران فضلای محفل میخوام این رو عرض کنم. ابن عبدالحدید مقتدری در شرح این نامه 28 نهج البلاغه می نویسد اگر خلقت و آفرینش معاویه هیچ حکمتی و فلسفه‌ای نداشت جز این که باعث شد نامه به امیر المؤمنین بنویسد، امیر المؤمنین در پاسخ معاویه پرده از روی یک حقیقت نهفته بردارد کافیست. و اشارت سخن ابن عبدالحدید سنی معتدلی به این فقر از فقرات نامه که می فرماید فإنا ثنای ربنا و الناس بعد ثنای لنا. آیا مراد این که می گوید ما ساخته پرداخته خدا هستیم و مردم هم ساخته پرداخته ما هستند، ما مصنوع خدا هستیم و مردم مصنوع ما هستند، آیا مراد از این ثنای لنا یعنی تربیت دینی؟ این باشد که خیلی کوته نظری و خلاف جمله امام علیه السلام است. نمیگه مسلمان ها اینها مصنوع و تربیت شده ما هستند، نمیگه شیعیان، نمیگه وناس و بعد و ثنای اونا. یا در توقیه دیگری که از آقا ولی از ارواح نال تراب مقدم الفدا به ابن ابی قانم صادر می شود که مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه صفحه 285 مفصل این توقیع را مطرح می کنه. در آن توقیع دارد حضرت مهدی ارواح نافدا می فرماید نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا. ما مصنوع خدا هستیم، ما مخلوق خدا هستیم، خلق مصنوع ما هست. آیا روی این دقت کرده ایم؟ آیا خدای نکرده این چنین سخن گفتن؟ آیا قلوب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شرح دعای سحر؟ من به همه عزیزان توصیه می کنم این کتاب امام را در رابطه با شرح دعای سحر حتما تهیه کنند یا از اینترنت دانلود کنند در گوشی و در کامپیوترشان. هر شب از ماه رمضان یک چند صفحه از این تفسیر این مرد بزرگ را در فقرات دعای سحر مطالعه کنند. دعایشون، نمازشون، روزشون یک حال دیگری پیدا می کنند. بنده شاید با کم زیاد اگر بگویم این کتاب رو بیش از 200 بار مطالعه کردم مبالغه نکردم، باز هر وقت مطالعه می کنم احساس می کنم نورانیتی در وجود من ایجاد می شود. نگاه این مرد بزرگ به جهان هستی، نگاه این مرد به ائمه علیه السلام، نگاه این مرد به اعمال انسان یک نگاه دیگری و با دیگر نگاه ها تفاوت اساسی دارد. در ذیل این عبارت اللهم اینی از اسألک بمشیت مشیتک ماضیه، اللهم اینی اسألک بمشیتک کلها. من تقاضا دارم خوب دقت کنن همین تعبیری که از نامه 28 نهج البلاغه ذکر کردم، از توبه حضرت ولیعهد نبی قانون عرض کردم، ایشان به تعبیر دیگری مطرح میکنه، میگه ما روایت صحیح و قطعی داریم که خدا ائمه علیهم السلام و نبی مکرم فرموده ان الله خلق الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه بنفسها دون مشیت اخرى. خدای عالم تمام خلایق را با مشیتش آفریده، با ارادهش آفریده، ولی مشیت را مستقیم و مباشرتا آفریده. نحن مشیت الله، مشیت الله اول ما خلق الله ما هستیم. این یه مقداری اگر به این توجه و به این دقت به معارف اهل بیتی و معرفت اهل بیتی نگاه کنیم، قطعا نگاه ما و قطعا روحیات ما، قطعا معرفت و شناخت ما نسبت به امام طور دیگری خواهد شد. و من از عزیزان میخواهم تشریف میبرن منزل، مفاتیح الجنان رو باز کنن، در بخش زیارات امام حسین سلام الله علیه زیارات مخصوصه دارد، زیارت حضرت در روز عاشورا، زیارت حضرت در روز مبعث، زیارت حضرت در شب نیمه شعبان، بعد یک بخشی دارد تحت عنوان زیارات مطلقه امام حسین، در اونجا 7-8 زیارت می کنند. اولین زیارتی که ایشون میاره، این زیارت رو مرحوم کلینی در کافه شریف جلد 4 صفحه 575 نقل کرده، شیخ طوسی در تحقیق جلد 6 صفحه 54 نقل کرده، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب من لا یحضر مفصل این قضیه را نقل می کنه و بعد می گوید من از میان زیارات آقا امام حسین این زیارت رو انتخاب کردم. چرا؟ لأنها اتحق الزیارات اندی سندن و بیها بلاغ و کفایت. صحیح ترین زیارات امام حسین از نظر من شیخ صدوق همین زیارته و در این زیارت نسبت به معارف و اهل بیت آنچه را که لازم بوده گفته شده و فیها بلاغ و کفایت. من همیشه تعبیر می کنم، میگم در خامه کدر یک حرف بدر. در این زیارت عزیزان ترجمه این زیارت رو هم خوب دقت کنن، بکم فتح الله و بکم یختم الله، همون تعبیری که در زیارت جامعه کبیره ما میخوانیم، به واسطه شما آفرینش آغاز شده و به واسطه و سبب شما هم هر جام آفرینش صورت خواهد گرفت، و بکن یم خوما یشا و یحبه. خدای عالم اگر چیزی را بخواهد در جهان هستی محب و اثبات کند، شما واسطه هستی. و بکن کن به طول عرض و اشجارها، به سبب شما هست که زمین گیاهان و درختان را می رویانند، و بکن تخرج الاشجار و اثمارها، درختان میوه میدهند به برکت وجود شما و به سبب شما هست. و بکن تنزل السماء و قطرها، بارش باران به واسطه شما نازل می شود تا اون جایی که می فرماید و ارادت و رب بی مقادیر اموره تحبت و الیکم و تصدر من دون. اراده الهی در تقدیر و گردش جهان هستی و به منزل شما و به قلب شما و به روح شما وارد می شود و از اونجا صادر می شود. در زیارت آل یاسین که الحمدلله عزیزان ما هر روز این رو می خوانند با توصیه خود حضرت مهدی ارواحنا فدا هست، به خواندن زیارت آل یاسین مضامین عالی دارد و عبارتهای خیلی عمیق دارد و دارد اگر کسی یک سال با حضور زیارت آل یاسین را بخواند توفیق تشرف به خدمت حضرت مهدی ارواحنا فدا پیدا می کند. در همون ابتدای زیارت السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته، سلام بر حجت خدا و راهنمای ارادت الله. این ها خیلی عبارت های سنگینیه. در توبیه دیگری از حضرت در غیبت شیخ طوسی صفحه 246 باز از خود حضرت مهدی ارواحنا فدا هست: قلوبنا اوعیه لمشیت الله، قلبهای ما همه ظرف مشیت الله و ارادت الله. خدا بیامرزایت الله شیخ محمد شهابادی استادزاده امام که بنده یکی از توفیقاتی که از شکر آن خودم را عاجز می‌دانم بودن در محضر این من حدود 8 سال بود. من وقتی می‌دیدم حضرت امام وقتی با شهابادی استادش می‌رفتن میگه استاد ما شهابادی روحی لحظه که دارد، من تعجب می کردم که چطور حضرت امام نسبت به غیر معصوم همچه تعبیری رو بکار می برن. خیلی برای من جای سوال بود تا اینکه ما در ابتدای ورودمان به حوزه خب معمولا یک طلبه سوالاتی به ذهنش میاد، سوالاتی به ذهنش میاد مخصوصا رو بحث‌های مختلف اعتقادی و معرفتی. خب ما هم یه مقداری خدای عالم از همون اول یک حافظه خوبی که ما کرم کرده بود به قول حافظه هست بیشتر باشد، شبهات و سوالات هم بیشتره. قدم به روح پاک این بیبی دو عالم سوالاتی به ذهن من می آمد. از بسیاری از اساتید بزرگوارم می پرسیدم، نه تنها سوالاتم بی پرده دارم از بگم که هم به روح پاک حضرت معصومه نه تنها سوالم و شبهم در طرف نمی شد، سوال دیگری هم تولید می شد. وقتی من خدمت این مرد بزرگ سال 62 یا 63 رسیدم اولین سوالم رو کردم، ایشون آنچنان به من جواب داد اصلا مبهوت ماندم که اصلا جای سوال نیست. تعجب کردم که همچه سوالی چرا تو ذهن من می آمده، مثل این که اول من سوال کنم آیا الان شده یا نه. ولی زا من 8 سال ملازم این مرد بودم، استفاده های معارفی که از این مرد بزرگ کردم و الله العلی الاعلا از هیچ کسی نکردم. بارها هم گفتم اگر من تا آخر عمر پای این استادم رو هم ببوسم باز کم کردم. خدا روحش رو شاد کند و با موالیانش محشور کند. یک دفعه ما سوال کردیم از ایشون آقا اینی که داره اول ما خلق الله پیغمبر اکرمه، تمام خلائق فیض را به واسطه نبی مکرم و ائمه معصومه میگیرند، ولی این که ما میبینیم جبرئیل میاد به حضرت رسول اکرم و نازل میکنه آیا این نشانه تنزل مقام نبی مکرم از جبرئیل نیست؟ ایشون یک جواب اینطوری داد، فرمودن نبی مکرم دو خلقت دارد، یک خلقت نورانی خلقتم الله انوارا و جعلتم به عرشه مقتدین. در اون خلقت نوری حقیقتیست که جبرئیل میگه لودن و تعملتن لحترکتو جایی پیغمبر رسیده که ملائکه مقرب هم به اونجا نمیرسن، میگه اگر یک قدم جلو بروم پرهایم میکوزن و یک خلقت ناسوتی و مادی دارد. خدای عالم وحی را با وجود نورانی بر جبرئیل ابلاغ می کند. جبرئیل در مرتبه دوم وحی را در عالم جسمانی به نبی مکرم ابلاغ
می‌کند
و برای این هم ادله متعددی هست که حالا من نمی‌خوام در این زمینه زیاد وارد شم، ولی یکی از وظایف بزرگ ما در دوران غیبت مخصوصا در عصر حاضر بالا بردن اون حس معارفی ما نسبت به ائمه علیهم السلام. بعضی ها تصور میکنن که شاید این قضایا یک قضایای نستجیب بالله غلو میباشد. من تو تا عبارت عرض کنم از دو فقیه و عارف بزرگ، یکی از مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین قمطانی استاد مراجع بزرگ آیت الله العظما و دیگران، ایشون حاشیه‌ای دارد بر رسائل در صفحه 212 چاپ قدیم در بیت حضوری وقتی به مقام ائمه میرسد یک تعبیر زیبایی دارد که انسان اگر بخواد در این جمله مرحوم آیت الله العظما قمطانی یک سال صحبت کنه باز وقت کم می آورد. می گوید و لحم الولایت المعنویه و سلطنت الباطنیه علی جمیع امور تدبیریه و تشریعیه نبی و ولایت می داد. برای ائمه ولایت تامه در تمام تدبیر و تشریع ثابت همانند ولایت الله. اگر این هست من بارها میگم دوستان ما باید نسبت به امام شناسیمون یک تجدید نظری هم داشته باشیم. عبارت دوم، امام راحل در کتاب مصباح الهدایت و الامامه و الولایت در صفحه 122 عبارتی از استادشون مرحوم آیت الله شیخ محمد رضا قونشه‌ای نقل میکنند. می فرماید فالحقیقت المحمدیه هی الذی تجلت فی العالم فالعالم من الذره الى الذره ظهورها و تجلیها. هرچه در عالم هستی میبینی اینها مظهر و ظهور تجلی سلسله جلیله محمدیین صلی الله علیه و آله و سلم. در جهان جز تجلی جلوه این سلسله چیز دیگری شما نمی‌بینید. و لذا با این توجه که یکی از بزرگترین و مهمترین وظیفه ما در دوران غیبت بحث معرفت امام و بالا بردن قدرت معارفی ما نسبت به امام علیه السلام هست. حالا انشاءالله اگر در جلسات دیگری توفیق داشتیم در رابطه با جلوه های معرفتی امام در حوزه آگاهی ائمه از اعمال و کردار ما و حتی آنچه که از ذهن ما می گذرد شاید خودمان غفلت داشته باشیم ولی امام از او هم آگاهی دارد. باز یک تعبیری از امام راحل نقل کنم از کتاب مصباح الهدایتشان، می فرماید علم امام و عالم هستی از علم عالم هستی بر خودش قوی‌تر و نازل‌تر است. خدا را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، ببینید به آبروی فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت که ما توفیق شناختن ائمه و عمل به وظایف ما کرم بفرماید. خدایا به آبروی کریمه اهل بیت هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما را به انقلاب جهانیت متصل بفرما. خدمتگزاران به ساحت مقدسش در هر لباس منصبی هستند بلحظ مقام معظم رهبری موفق و معید بدار. خدایا به آبروی آقا حجت ابن الحسن رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. حوائج همه حاجتمندان بویژه حوائج جمع ما خدا به آبروی ولی عصر امشب برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. حج بر راه پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بالاخص امام راهب صلوات